988 دو صفر، شماره پیامک ما هست 30558.
یک فنجان واژه شناسی. تومان، واژه ترکی تومان در اصل عدد و به معنی 10,000 بوده و به ویژه برای بیان تعداد سربازان به کار می رفته است. مثلا می گفتند 1 تومان لشکر، یعنی 10,000 سرباز. در دوره مغول و ایلخانی، یعنی قرن 7 و 8 هجری، تومان سکه‌ای معادل 10,000 دینار بود. امروز هر تومان معادل 10 ریال است. ممنون به خاطر همراهیتون.
پنجمین جلسه از سلسله وبینارهای فراملی. پنجمین جلسه از سلسله وبینارهای فراملی خواندن دیجیتال و ادبیات الکترونیک با عنوان خواندن دیجیتال، پیوندهای اجتماعی و پیامدهای فرهنگی، امروز چهارشنبه 30 شهریور ماه ساعت 13 برگزار شد. دبیر این نشست خانم هما یزدانی، کارشناس پژوهش نهاد کتابخانه‌های کشور، اکنون مهمان ما در برنامه وطن فارسی هستند تا ازشون در مورد این وبینارها پرسوجویی بکنیم. درود بر شما خانم یزدانی، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام خدمت شما، ممنونم که مهیا کردیم فرصت این گفتگو رو. بفرمایید.
متشکرم. من دوست دارم در دو بخش با هم گفتگو کنیم. بخش اول اصلا این ایده وبینارها رو برای ما یک کمی تحلیل کنید. خیلی ایده جذابی است، یعنی خواندن دیجیتال و ادبیات الکترونیک. چه شد که یک نهادی مثل نهاد کتابخانه ها آمده برای این بخش از موضوع کتابخوانی و خواندن تمرکز کرده و به نظر من چقدر بجا؟ حالا شما خودتون ایده رو توضیح بدید.
درسته، ممنون. خب فکر میکنم اگر جایی باشه که در واقع جزء مسئولیت خودش بدونه که به همچین ایده‌ای در واقع سر بزنه و باز بکنه بحثش رو، نهاد کتابخانه ها در اولویت اوله، چون نهادی هستش که مسئولیت داره نسبت به کتاب خوندن، نسبت به در واقع ترویج کتابخوانی و اون منابع اطلاعاتی که در دسترس مردم قرار میگیره. به همین خاطر تغییر شکل این منابع اطلاعاتی بر حسب تحولات فناوری که اتفاق افتاده اون هم اهمیت پیدا میکنه و خب نهاد میخواد این رو با کارشناسا، با اساتید، با پژوهشگرا در میون بذاره، راجبش بحث بکنه تا ببینه که باید توی این مسیر، توی این عصر جدیدی که دیجیتال داره میشه همه چیز، باید در واقع سیاست‌های کلیشو به چه سمتی ببره در مورد کتاب و در واقع منابعی که در اختیار کار برای کتابخونه‌هاش قرار میده.
خب این من یه سوالی تو همین بخش بپرسم بعد بریم وارد موضوع بشیم. آیا کتابدارهایی که در نهاد وجود دارن، حضور دارن، هم به این جریان پیوستند؟
خب ما در واقع بخش عمده مخاطبمون تو این چند تا وبیناری که برگزار کردیم خود کتابدارهای نهاد هستن، گرچه که ما بحثامون به هر حال در سطحی بوده که مخاطبهای مثلا دانشجوها و پژوهشگرها و اساتید دانشگاه هم داشتیم، ولی دقیقا یکی از هدفهامون این بوده که کتابدارها، که خب یه شبکه خیلی گسترده از کتابدارها تو کل کشور داره نهاد، و اتفاقا چون که اونها اون صف اول تعامل نهاد با کاربرا و کتابخونها هستن، خیلی ممکنه مورد مراجعه نسلهای جدیدی قرار بگیرن که ازشون مطالبه میکنن یا سوال دارن در این زمینه، و ما دوست داشتیم که بتونن با این بحثای جدید آشنا بشن، یه ذره نگاه تحلیلی تر و انتقادی تری به این ابزارهای جدید خوندن و ژانرهای جدید تولید ادبیات و اینها در واقع قرار بگیرن در معرض.
زیر ساخت سخت افزاریش هم هست در نهاد؟
ببینین خب ما از نظر سخت افزاری از نظر جستجو و اون اطلاعیابی توی پایگاه های داده و اینهایی که داریم خب خیلی بروز شده از نظر دسترسی با اینترنت و اینها، ولی از این نظر که حالا آرشیف ها بخواد دیجیتال بشه و اینها خب خیلی فاصله هست. ولی اصلا یک نکته همینه که آیا ما باید با یعنی با چه شتابی و با در نظر گرفتن چه ملاحظاتی به این سمت بریم.
بسیار عالی. خب این بخش دوم، حالا خواندن دیجیتال، پیوندهای اجتماعی و پیامدهای فرهنگی، حتی این ایده هم ایده خیلی خوبی است. من یه مقداری راستش بخوای از این نشست‌های گذشته، نه در نهاد، در کل مجموعه فرهنگی کشور، برخی عنوان‌ها واقعا ناامید کننده هستن، اما عنوان‌ها حداقل این دو عنوان که داره میدرخشه، این رو هم توضیح بدین لطفاً.
ممنونم. خب البته اگر که به نظر شما گویا اومده این عنوان که خیلی جای خوشحالیه، امیدوارم که گویا که اون موضوع و محتوای جلسه بوده باشه. چیزی که برای ما مهم بود، یعنی ما توی وبینارهای قبلیمون ابعاد دیگه این قضیه رو یه مقدار بررسی کردیم، اینکه خوندن یک متن مشابه و یکسان از روی ابزار متفاوت که یکی کتاب کاغذی چاپی هستش و یکی دیگه ممکنه از روی تبلت و فایل پی دی اف و اینها باشه، آیا از نظر مثلا فرایندهای مغزی شناختی اینها تفاوتی داره؟ اینکه درک مطلبمون ممکنه متفاوت شه، تمرکزمون کمتره، حواس پرتمون بیشتره. اینا رو تو جلسه های قبل هم اساتید خارجی داشتیم هم داخلی بررسی کردیم. امروز روی یه سری ابعاد دیگه می‌خواستیم ببینیم که اینکه آدما برن به سمت اینکه بیشتر فایل کتابا رو بخونن، آیا مثلا باعث نمیشه که یه سری پیوندهای اجتماعی مثل همین که ما میریم از کتابخونه با کتابدار تعامل می‌کنیم، کتاب امانت میگیریم از دوستامون، ممکنه باعث شه که اینا تضعیف بشه یا ممکنه چیزای جدیدی جایگزینش بشه،
که بازم میشه رجعت کرد به همون پرسش بنیادینی که در بخش قبل مطرح کردی، با چه سرعتی دقیقا. با چه ضرب آهنگی. چه خوب خیلی هم عالی.
در واقع مهمان های ما هم جنبندی هایی که اغلب توی این نشست ها داشتن همین بود که این یک مسیر شاید ناگزیری باشه و نمیشه فواید این امکانات و تکنولوژی ها رو نادیده گرفت، هممون داریم ازش استفاده میکنیم، ولی مهم اینه که حواستمون به اون اقتضائات خاصش باشه. مثلا اینکه برای کودکان فرض کنید اونها بهتره که در آغاز خواندن و شاید با کتاب کاغذی انجام بدن، در ادامه همراه با مهارت های مثلا رسانه که دارن وارد فضای دیجیتالشن، یا باز بستگی داره که شما هدفتون از مطالعه چیه، اون متنتون مثلا متن دانشگاهی، متن داستانیه، یا اصلا خودتون چه آدم چه جور روحیه‌ای دارید، بر حسب روحیه شخصی خودتون ممکنه که یکی از این ابزارها بیشتر بکنه که شما بیاد. و آره، یک در واقع تصمیمیه که باید با لحاظ کردن مؤلفه های مختلف، خیلی نمیشه در نهایت تصمیم قطعی گرفت، ولی خب اینکه آگاه باشیم به اتفاقی که داره میفته قطعا بهتر از اینه که تسلیم باشین در مقابل جریان.
یک مقداری رجوع به تجربه های جهانی، کتابخانه های بزرگ کودک و نوجوان و حتی کتابخانه های بزرگ هم میتونه راهگشا باشه، چون اونها این راه طی کردن و الان شاید توی یه وضعیت با ثباتی قرار دارند.
درسته. از همین خاطر همین موضوع هم ما سعی کردیم که مهمون هامون یعنی از کسایی باشن که حالا هم تجربه دانشگاهی و تجربه عملی این هیته رو دارن، که ببینیم در واقع اونا به چه یافته هایی رسیدن. حالا باز جا داره که شاید تجربه های عینی خود کتابدارها و کتابخونه هایی به قول شما برجسته دنیا رو هم بررسی بکنیم، ولی میگم از بعد همین آشنایی با تجربه های جهانی هم به نظر من این نشست ها اتفاق خیلی خوبی بود، چون ما مهمونای خوبی تونستیم دعوت بکنیم از جاهای مختلف که شاید کمتر پیش میاد. ما مثلا یه استاد ژاپنی داشتیم که خیلی تحقیقات آماری دقیقی انجام داده بودن روی دانشجو و دانش آموزا، حتی راجب نه فقط خواندن، راجب نوشتن، اینکه دست نویس انجام دادن با تایپ کردن اینا مثلا تو مسیر سواد آموزی مهارت خواندن چه تغییراتی ایجاد تفاوتایی ایجاد میکنه. و حالا اساتید دیگه هم که از جاهای دیگه تونستیم بشنویم صحبت هاشون رو، ولی خب و خیلی هم تحقیق ها واقعا جهانیه، یعنی گاهی چند تا کشور با هم دیگه کمک میکنن. یه پروژه کلان رو مثلا آمار میگیرن و بعد با هم دیگه مثلا نتیجه گیری میکنن، ولی خب به هر حال چون که کشورهای مختلف از نظر اینکه تو چه نقطه ای از این طیف پیشرفت تکنولوژیک هستن متفاوتن، زمینه های اجتماعیشون هم فرق میکنه، خب حالا مقایسه هر رو هم باز باید با ملاحظه انجام داد دیگه.
درود بر شما، قطعا همینطوره. و پرسش پایانی این که این محتواها رو کجا میشه دید یا شنید؟
والا امروز که جلسه پنجم ما بود، در واقع در این مرحله آخرین جلسه بود که داشتیم تو تابستون. ما تقریبا به فواصل دو هفته این نشست رو آنلاین به صورت زنده برگزار کردیم.
خب مثلا نگهداری نشد نشست ها محتواشون جای باز نشد بشه؟
چرا، توی اسکای روم که به هر حال پخش میشد ضبط هم شده، منتها احتمالاً با یک فاصله زمانی روی کانال نهاد کتابخانه عمومی در آپارات قرار میگیره. حالا دقیق نمیتونم بگم چه زمانی، ولی میدونم که ضبط شده. اگر که دوستان علاقه داشته باشن و نتونستن تا حالا مشاهده کنن، هم از سایت نهاد iranpl.ir و از پیج اینستاگرام هم که دارن میتونن کانال آپاراتش رو پیدا بکنن. با یک شاید چند هفته یه زمانی این فایل در واقع ضبط شده این نشست ها قرار میگیره اونجا، ایشالله که مفید باشه.
خیلی به کار میاد دیگر کسانی که دستن در کار موضوع کتاب هستن، به کتاب داران.
حالا باز قبل از اینکه حالا بتونن فیلم کامل رو ببینن، باز برای علاقه مندا بودن خیلی سریع در واقع روی سایت نهاد یه گزارشی هست که خب به هر حال متن گفتگوها هست، اغلب قطع داده میشه و میتونه به هر حال یه سرنخ‌هایی بده برای اینکه اونایی که دوست دارن میتونن خب خودشون جستجو کنن تو اینترنت اون سخنران ها رو، کتاب هاشون رو پیدا بکنن و خودشون حالا مطالعه کنن، چون خیلی حوزه جدید و نوعی هستش که جا داره هر کسی خودش
جدید نوع و پرچالش. بله، خیلی متشکرم از شما خانم هما یزدانی، کارشناس پژوهش نهاد کتابخانه های کشور. براتون آرزوی تندرستی میکنم، امیدوارم برنامه هاتون به همین خوبی و اصالت و پیشرویی پی گرفته بشه.
ممنونم.
خدا نگهدار شما باشه.
تشکر از شما. خدا نگهدار.
بدرود. این صدا رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید، برنامه زنده وطن فارسی. سامانه پیامکی ما کمی دچار ایراد شده. اگر که با ما تماس بگیرید و برای ما از اشعار زندیات فریدون مشیری بخوانید، ما رو بسیار خرسند میکنید. منتظر شما هستیم. 220-485-220-588-20. پاسداران زبان فارسی، عبدالمحمد آیتی، نویسنده و مترجم. عبدالمحمد آیتی اردیبهشت 1305 در بروجرد متولد شد. او در سال 1325 وارد دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران شد و پس از به پایان بردن دوره لیسانس به خدمت وزارت آموزش و پرورش درآمد و بیش از 30 سال در شهرستانها و تهران به عنوان دبیر به تدریس پرداخت. زنده‌یاد آیتی در کنار تدریس، سردبیری ماهنامه آموزش و پرورش را نیز بر عهده داشت و در دانشگاه فارابی و دانشگاه دماوند ایران ادبیات فارسی و عربی تدریس کرد. عبدالمحمد آیتی اولین بار در سال 1340 در کتاب هفته مطلبی با نام باطلاق نوشت و به دنبال آن رمان کشتی شکسته تاگور رو ترجمه کرد. او از مترجمان به نام عربی به فارسی است و از مترجمان قرآن مجید، نهج البلاغه، کلام حضرت امیر علیه السلام و صحیفه سجادی دعاهای امام سجاد علیه السلام است.
یک کتاب مفصل دیگری که دارم تاریخ دولت اسلامی در اندلس است، در 5 جلد. این هم مفصل ترین تاریخ راجع به اسپانیا اندلس نوشته شده. در زمینه تاریخ ادبیات، تاریخ ادبیات زبان عربی رو ترجمه کردم از حنا الفاخوری. تاریخ فلسفه در جهان اسلامی رو دارم، تحلیل تاریخ وصاف رو دارم و چند تا تاریخ دیگه که حالا اسمش الان دادم نیست قریبه، چون تعداد. در زمینه ادبیات فارسی من تمام خمسه نظامی رو، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، عرض می شود که بهرامنامه یا هفت گنبد، اسکندرنامه، اینها رو هم چیز کردم، گزیده کردم و هم شرح کردم که بعضی از اینا مثلا مثل کتاب مخزن الاسرار تا حالا تعداد زیادی چاپ شده، چون کتاب درسیه. لیلی و مجنون و خسرو و شیرین هم کتاب درسیه.
صدای زنده‌یاد عبدالمحمد آیتی رو شنیدید. ایشان تا زمان مرگ عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی بودند و در این فرهنگستان ریاست شورای علمی دانشنامه تحقیقات ادبی رو بر عهده داشتند. عبدالمحمد آیتی در 20 شهریور ماه سال 1392 در سن 87 سالگی درگذشتند. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید در برنامه زنده وطن فارسی و از شعرهای زنده یاد فریدون مشیری برای ما هم خواندید و هم نگاشتید. امید سورانی از شاهین شهر، اون شعر مشهور بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم رو در پیامکشون اشاره کردند. عزیز سلیمی یا آقای سلیمی از کرمانشاه شعر دیگری رو در مفهوم انسان از زنده‌یاد مشیری نگاشته اند. دوست دیگری با شما 912-42 شماره 52 گفتند که حذر از عشق ندانم نتوانم، اول که دل من به تمنای تو پرزد، چون کبوتر لب بام تو نشستم. حذر از عشق ندانم نتوانم، روز اول که دل من به تمنای تو پرزد، چون کبوتر لب بام تو نشستم. شماره 913-1349 نکته خیلی مهمی رو گفتن که در زم دوست استاد مشیری امروز سالگرد جاودانگیشونه، یعنی استاد پرویز مشکاتیان، تصنیف ساز بزرگ موسیقی ایرانی. عاشورا در ادبیات علویان ترکیه از دوره عثمانی تا عصر حاضر بررسی می شود. دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی اشتراکات تاریخی و تمدنی ایران فرهنگی با منطقه قفقاز و آناتولی با عنوان عاشورا در ادبیات علویان ترکیه از دوره عثمانی تا عصر حاضر امروز برگزار شد. در این نشست مسعود صدر محمدی، دکترای مطالعات عثمانی دانشگاه آنکارا و مهدی جمالی فر، عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی حضور خواهند داشت و دبیری این نشست رو جناب آقای مرتضی ولی نژاد، دانشجوی دکترای جامعه شناسی بر عهده دارند که الان مهمان ما هستند و میتونیم صداشون رو بشنویم. درود بر شما. الان دیگه میشه به راحتی به شما گفت آقای دکتر مرتضی ولی نژاد، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همکارانتون در رادیو فرهنگ و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم این رادیو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. یه اتفاق جالبی داره میفته. شما دانشجوی جامعه شناسی هستید، از این سو دارید در مورد اشتراکات تاریخی و تمدنی ایران فرهنگی کار میکنید به همت دیگر اساتید. یه مقداری از این مجموعه برای ما حرف بزنید، ایده از کجا آمده؟
ببینید، خب در واقع یک دغدغه‌ای که توی در واقع میشه گفت که پژوهشگاه فرهنگ و هنر ارتباطات وجود داشته، در واقع به همین اشتراکات تاریخی تمدنی برمیگرده. حالا من میخوام یک مقدمه رو خدمتتون عرض کنم.
مقدمه و مؤخره فکر میکنم حدود 3-4 دقیقه بیشتر نمیتونه که ادامه داشته باشه. من خواهش میکنم جان کلام رو بگین که من خیلی علاقمندم بشنوم.
بله بله، ببینید، ما دغدغه‌مون این بود که در واقع یک گفتگوی پیرامون ظرفیت‌های واقعی مشترک تمدنی و فرهنگی،
بله،
ساخت تاریخ، ادبیات، زبان و سنت‌های اجتماعی داشته باشیم، چون که معتقدیم اساساً ما دارای یک هویت و تاریخ مشترکیم، یک هویت مشترک جدی هستیم و ثانیاً قوام روابط اجتماعی و حتی روابط سیاسی بر پای فرهنگه و حتی این فرهنگ به جهت اون لایه‌های زیربناییش اشتراکات بیشتری داشته باشه، روابط میتونه جدی‌تر باشه و قوامش بیشتر باشه. ما این رو تو بحث در واقع تاریخ و ادبیاتمون به صورت جدی داریم و از نظر بنده خلأ در واقع پژوهشی در این حوزه از منظر جامعه شناختی و مردم شناختی خلأش به شدت وجود داره و ما سعی کردیم که به واسطه این سلسله نشست ها در واقع یک محملی رو ایجاد کنیم که بتونیم پیرامون این حوزه صحبت کنیم و ادبیاتی رو تولید کنیم.
وقتی ادبیات رو از منظر جامعه شناسی نگاه کنیم طبعا به این ایده خوب میرسیم.
بله بله،
درود بر شما. در این نشست چه قرار هست رخ بده؟ یک دقیقه.
تو این نشست که در واقع دغدغه ما، خب با توجه به در واقع موقعیت فعلی و زمان و شرایط فعلی، مسئله عاشوراست. مسئله عاشورا هم در واقع توی چه تو حوزه اهل سنت ترکیه، چه تو حوزه در واقع اون طیف علویانش و چه تو چپهای ترکیه خیلی جدی بوده. یعنی
بله بله،
ببینید که کتب در واقع کتب جدی تو این حوزه نوشته شده، مقتل نویسی ها،
بله،
پیرامون مصائب اهل بیت، تا همین در واقع وضعیت، یعنی بعد از قرن 19 که صورت متفاوتی پیدا میکنه به واسطه ورود تجدد و مدرنیته، میبینیم که تو وضعیت معاصر رمان‌های جدی نوشته میشه که بعضا خیلی پرفروش بوده، یعنی نیم میلیون فروش داشته و اختصاصا به ماجرای عاشورا و امام حسین برمیگرده.
بسیار خوب. من خیلی سریع فقط میخوام بپرسم که ما چطور میتونیم از محتوای این نشست با خبر بشیم؟ یعنی جایی منتشر کردین آنچه گفته شده در این نشست رو؟
ببینید، ما یه سری گزارش، یعنی لایو این نشست ها که تو صفحه در واقع
فضای مجازیتون هست.
بله بله، تو اینستاگرام هست. گزارش این در واقع نشست ها توی سایت پژوهشگاه وجود داره و خدمتتون عرض شود که حالا قطعه های تخلی شده یه کلیپ های چیزم در واقع
بسیار
در حال آماده سازی اون هم هست.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم. ایده خیلی عمیقی است، از شما تشکر میکنم. امیدوارم مجالی دست بده که بتونیم این آیین‌ها و این سخنرانی‌ها، گفتگوها رو هم تماشا کنیم و هم با دقت بشنویم. ازتون سپاسگزاری میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون. خداحافظ.
همینطور متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ و علاقمندان به برنامه زنده وطن فارسی. ما هر روز هفته عصرانه به جز آدینه‌ها با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان، تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر، با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما، نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
ایزوگام میعاد، مقاوم و ماندگار.
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره، طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی، با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
شربت نوشین، نوشین بنوشین.
نوشیدنی های نوشین.
با سوت داور این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کار کنه حرکت میکنه، با ستار رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد فرد؟ چه ارزونه با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد.
مهد فرش، خیابان دماوند، 500 متر بعد از استراحت رمپارس.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لامپ نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لامپ.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی.
تلفن 45390
نوریکس، مثل روز روشنه.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه رفلت بگیریا.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
بکی؟ فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.